أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. دلیل دیگری که برای اثبات وجوب موافقت قطعیه در موارد علم اجمالی به تکلیف اقامه شده، فرمایش شهید سعد قدس سره است که ما از راه تعبد اثبات کنیم این مسئله رو، نه از راه خاصیت علم و نه از راه احتمال، و اینکه احتمال حالا یا به بیان محقق ناینی یا به بیانی که بعداً خواهیم گفت عقلاً ملزمیم که وقتی احتمال تکلیف رو داریم اطاعت باید بکنیم و اهتمام ببرزیم، بلکه از راه تعبد. ولو اینکه حکم عقل بگیم در موارد علم اجمالی براعته، ولیکن شرع فرموده که باید در موارد علم اجمالی مخالفت قطعیه نکنیم، ما مخالفت قطعیه بکنیم. و ما به این فرمایش شرع علم تفصیلی داریم، علم تفصیلی داریم که شارع فرموده است که در موارد علم اجمالی به تکلیف باید موافقت قطعیه بکنیم. و اون ادله‌ای که این تعبد رو دلالت میکنه همون روایاتی است که قبلا هم بیان شد، روایاتی که وارد شده است در باب غنم موتوعه، که در اونجا اون روش ویژه رو شارع دستور داده که باید تقسیم به طور مساوی تقسیم بشن، قرعه انداخته بشه تا اینکه به نهایت برسن به اون فرد که قرعه متعیناً به نام اون میشه، او رو از اون گله جدا میکنن و او رو میکشند و میسوزانن، بقیه حلال میشه. خب این نشون میده که چی؟ این نشون میده که در اینجا نمیتونیم براعت جاری بکنیم، بلکه یک راه ویژه‌ای رو شارع پس دلالت التزام این روایات این است که در موارد علم اجمالی نمیشود موافقت احتمالیه کرد. موافقت احتمالی که خب اگه میخوایم موافقت احتمالیه بکنیم یه گوسفند رو مثلا ترک میکنیم، رهاش میکنیم، نه، میگه باید موافقت قطعیه بکنید به این شکلی که من در اینجا میگم. بله، حالا تتمه کلانوت کلام تمام نشده. و همچنین روایات وارده در ما عینی که میدانیم احد و ما متنجس است و ما دیگری هم وجود ندارد، که در اون روایات حضرت فرمود به اسم نقل یخریقه هما و یتیمم، فرمود هر دو رو، هر دو آبها رو میریزن دور و تیمم میگیره. خب اینجا هم این روایت دلالت میکند بر این که باید اجتناب از هر دو ما کرد و موافقت قطعیه کرد، یحریقهما و یتیمم، هر دو را، همه اطراف علم اجمالی آبهایی که متنجسه همه رو باید دور بریزه. پس دلالت میکنه بر وجوب موافقت قطعیه و این که باید قطع به در مانحنفی به اجتناب از هر دو پیدا بشه به اینکه اون آبها رو برید. و یهریقهما هم مثلا شاید، حالا یا ظهور داشته معناش این است که واقعا بریز، یا این کنایه از این که هیچ کنم تصرف نکن ولو حالا نریزه. بعدشون فرمودن که خب شما ممکنه بگید که اینا احکامیست مال مورد ویژه و خاص، اما همه موارد علم اجمالی رو ما باید موقت قطعیه بکنیم، از این در نمیاد. ایشون فرمودن که با الغاء خصوصیت، که ما عرف خصوصیتی برای این دو مورد نمیبینه، و از این که شعر اونجا اینجور فرموده با اینکه دو باب متفاوت هم هستش، این استفاده می شود از مجموع این روایات که شعر در همه موارد علم اجمالی نظرش این هستش، چون خصوصیتی برای این دو مورد مثلا عرفن وجود نداره. خب این مسئله است که ایشون ظاهرن به عنوان دلیل و تاسع در بحوث بیان فرمودن. حالا اتاسع یا اسامن ظاهرن اینطور که الان ما به بالی اتاسع باشه. خب این فرمایش از البته مثل شهید صدری که خیلی تدقیق در مسائل میکنن و از ماست میکشن و اینا، عجیبه این استدلال در این باب به این شکل. همونطور که قبلا گفتیم، اولا این استدلال اگه بخواد تمام بشود، همونطور که قبلا گفتیم، اینا معارض دارن و روایاتی است که قبلا هم خوندیم این روایات در بحث مخالفت قطعیه، که به روایاتی که مخالفت قطعیه میگفت اشکالی نداره استدلال شده بود، اینا رو گفتیم معارضه با اینا که الان داریشون بهش استدلال میکنه، اونجا گفتیم معارضه با اون روایات، اون روایات بلا معارض نیستش. اینجا هم که به این روایات استدلال میشه، خب گفته میشه اینا معارضه با اون روایات. پس بنابراین تکمیل استدلال این است که خب ایشون اون روایات هم تعرض کنن جواب بدن، و بنابراین یک کاستی در استدلال هستش که بسنده کردن به همین مقدار که ما این روایات رو داریم، پس اینا دلالت میکنه بر وجوب موافقت قطعیه، این تمام نیست، بلکه تعبد میخواییم دیگه بگیم. بله؟ بله بله نمیدونه. بله مثل این که بود روایات متعدد، اون روایات هم شاید بیشتر از اینا باشه، اون روایات خیلی بیشتر از این روایاتیست که حالا اینجا دو تا سه تا روایات، اونجا چندین روایت بود. خب پس اولا این که استدلال وقتی تمام میشه که ما بگیم اون روایات رو ایشون باید بیان کنن و جواب بده. نهایت چیزی که در اونجا گفته شد این بود که ما برای این روایات مذکوره جزم به القای خصوصیت نداریم. در مورد اون قنم موتوعه که شاره اینجوری داره میفرماید، خب یک شدت و حدتی رو شاره در اینجا به خرج داده که باید این کار کنی این کار کنی، بعدم اون حیوان که پیدا شد رهاش نکنی همینجوری، بعد اون رو حتما ذبح کنی. ذبح هم که کردی خب بگو دفنش کن، ذبحی کردی نه، میگه باید آتشش بزنی. اون گوسفندی که اینجور شده، اون گاوی که اینجور شده، اینا تنها ذبحش فایده نداره، باید اینو بسوزانی. خب یه حدت و شدتی داره به خرج میده. اینجا یه مصلحت ویژه‌ای معلوم وجود داره که ممتاز کرده او را در نظر شارع، فلذا احکام غلاظ و شدادی در اینجا جعل فرموده. پس خصوصیت احتمال، آیا شما میتونید از این جهات هم القای خصوصیت بکنید، بگید اگر مثلا دو تا چوب یکیش اینجوریه، اون چوبه رو هم باید چکار کرد؟ من نمیتونه آب داخلش مثلا نجاست به درونش نفوذ کنه، نمیشه کارش کرد، باید او رو آتش زد اون چوب اصلا از بین بره، یا هاکذا و هاکذا موارد دیگه. پس بنابراین از اون روایات که نمیشه این رفت. روایت رو یحریقهما و یتیمم، خب اینجا هم اون سائل از حکم تیمم، از اینکه وظیفه من چیه اینجا الان از باب طهارت حدثیه چیکار کنم بود، آب که دیگه پیدا نمیشه، این دو تا آبم که یکیش متنجزه، با چیکار بکنم از نظر طهارت حدثیه؟ حضرتم در مقام اینن که برای طهارت حدثیه باید چیکار بکنی؟ فرمان این آبا رو بریز تیمم بکن. خب لالا این شرط برای جواز تیمم باشه که اینا رو باید معدوم بکن. حالا اگر اینجور چیزی نبود، آب دیگری وجود داشت، حضرت اونجا هم میفهمد یحریقه هما، نمیدونیم، ما الان نمیدونیم. آب سومی وجود داشت، حضرت میفهمد این دو آبی که میدونی یکیش متنجسه باید اینو بریزید. این جرأت نمی کنیم همچین فتوایی و همچین درکی از این روایات داشته باشیم. اگر حکم متنجسن، یعنی جایی که علم اجمالی داریم به اینکه یکیشون متنجس است، این حکم مال اینجا بود، باید فرقی بین این که آب دیگری پیدا می شود یا آب دیگری پیدا نمی شود نباشه. این که فرموده یغری قهما و یتیمم، اینجا این احتمالش قوی است که در این جور موارد تیمم شرطش اینه که شارع فرموده این آب رو باید بریزید تا جواز تیمم برای درور حاصل بشه. این لالا این باشه. حالا اگر فقهیاً بتونیم به این ملتزم بشیم، یعنی بگیم آقا نریزه تیممش اصلا باطله، باید این کارو بکنه تا تیمم درست باشه، و اگر این کارو نکرد، اسیان کرد از نریختن این دو آب، این تیممی که میگیره تیمم مبیح صلات نیست، این تیمم به درد نمیخور. خب دلیل داریم، حجت داریم بر این مثلا. اگرم نتوانیم، اینجور نیست که دست از این دوات بتونیم، یعنی به این روایت جور دیگه معنا بکنیم، میگیم این روایت که این شرط داره میگه خلاف مثلا مشهور، خلاف ضرورت، خلاف مسلمه، لا یؤخذ به. بله خب حالا این حالا اونم عرض میکنیم. حالا این یه وجه که پس استظهار اینجوری میشه از این روایت شریف که یحریقهما و یتیمم، این مطلب رو فرموده. حالا اگر از اینم صرف نظر بکنیم و بگیم که بله 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 چه خلاف زاری یحریقهما و یتیمم، نه حضرت اگه اینجوری بودم، نه حضرت میفرمود که یجتنه به هما و یتیمم و یجتنه به هما، این لسان اینجور نفرموده یتیمم و یجتنه به هما، گفته نه یحریقه هما و یتیمم، چند یک ترتیبی هست، و الا اگه ترتیبی نبود میفرمود که یتیمم لسلات یحریقه هما، اونم استفاده، یا یجتنه به هما، یجتنه بالا چرا بریزه؟ نه ممکنه باشه، ولی هم یجدو ما ان میخواد مثلا یه تعبدی که وجدان ما نباشه، چون آب دیگری که نیست، این آبارم بریز تا دیگه حسابی بشه، لم یجدو و لم یجدو ما ان بله؟ بله 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 اگه گفتیم بود بله، دارم همینو میگم، میگم ظاهر حدیث شریف اینه، یا محتمل است این باشه. حالا این مطلب که ما بگیم صحت تیمم مشروط است، اگر این قابل التزام باشه فقهیان، خب میگیم باشه، اگه این قابل التزام نیست، محتمل است پس این روایت این بخشش معرضون عن باشه. بنابراین نمیتونیم از این روایت یک حکم کلی برای همه جا، همه موارد علم اجمالی. ها حسن باشه، حالا یعنی بالاخره، حالا اون حالا یا به نحو شرط الزامی یا به شرط استحبابی. مثلا بعد دیگه نجس میمونده منطقه بله دیگه چه میدونم اولا نمیدونیم چقدر امام که استفسار نفرمودن حالا چجور چقدر آب داره چقدر آب داره شما بله بله با یکیش وضو بگیر نماز بخون بعد دوباره با اون یکی دیگه مواضع قبلی رو تطهیر کن که این نجس بوده و وضو بگیر نماز بعد بخون دوباره نماز بخون خب علم تفصیلی پیدا میکنی و اینکه علم اجمالی پیدا میکنی که اون نماز یکی از اون دو نمازها درسته پس بنابراین تکلیف رو انجام دادی نه حرف سر اینه که حرف سر این است که اجتنب من نجزی که در اینجا هست حضرت فرموده هر دو رو بریست اون از اجتنب اینجور استدلال شهید سر این اجتنب من نجزی که اینجا وجود داره فرموده موافقت یه وقت بکنی به این که هر دو رو بریزی تا به اون اجتنب ان النجس فی البین موافقت کرده باشه بله نظر اجتنب ان النجس است که اینجا وجود نه گفتم سوال سائل از طهارت حدثیه که من نسبت به طهارت حدثی چه بکنم کلام امام در مقام جواب از طهارت حدثی است ولی استدلال به این است که اجتنب ان النجس در اینجا داریم و امام فرموده موافقت قطعیه باید بکن به این که هر دو رو بریزی اون مقام استدلاله این مقام جوابه که نه امام علیه این سوال سائل از طهارت حدثی است در مقام که من چه بکنم حضرت فرمودن که اون آوا رو بریز و تیبم بگیر اگر اسراف میشه که حضرت نمیشه کنایه رو به یه امر محرمی بفرماید اگر اینجوری باشه یعنی به یه امر محرم کنایه بفرمایدن که استفاده نکن هلی؟ بله بیان خب مستدل اینه دیگه اون بخواد اینجوری استدلال بابا اون که لازم نیست بگه که بریز با اون که لازم نیست که اینجوری بگه که اون که لازم نیست بگه خب حالا دیگه در این باب بله علاوه بر اینا اگر از اینا هم چشم پوشی کنیم از این احتمالات که عرض کردیم فوقش این است که اینجا در یک باب طهارت در اینجا میگه که موافقت قطعیه لازمه اما همه جا موافقت قطعیه لازمه یا باید اونجا بقیه موارد بگیم اولویت داره قطعا بر این مورد که این ثابت نیست اولویت سایر موارد بر اینجا و یا این که بگیم که حکم اینا عدم قول به عدم فصلی بگیم یا عدم الفصل بگیم بین این موارد فصلی نیست واقعا که نمیدانیم قول به عدم فصل هم که لا ینفع پس بنابراین این فرمایش که ما بگیم از این موارد تعدی میکنیم از این دو مورد تعدی میکنیم به سایر موارد این فرمایش تمام نیست و عرض کردم که از مثل شهید صدری که خیلی دقت میفرمایند در مباحث و مطالب نمیدونم اینجا چرا اینجوری استدلال فرمودن خب این هم به خدمت شما شاید راه دیگری که برای وجوب موافقت قطعیه بیان شد راه سوم این هستش که بنابر مسلک حق و طائع بگیم موافقت قطعی لازم است، چون هر طرف که نگاه میکنیم احتمال تکلیف وجود داره در اطراف علم اجمالی. و علی مسلک حق تا نفس احتمال تکلیف موضوع تمام موضوع از برای حکم عقل به اینکه باید اون تکلیف محتمل را انجام بدی و از عهدش بر بیایی. قبح قابل بیان و قبول نداره و میگه نفس احتمال کفایت میکنه که حق مولویت مولا گردنگیر شما بشه. مولا حق مولویت مولا مال جاییست که احتمال تکلیف وجود پیدا بکنه. حالا این احتمال چه به سرحد علم برسه، چه به سرحد مزنده برسه، چه نه نفس احتمال باشه، همین که احتمال تکلیف آمد عقل میگه مولویت مولای حقیقی، البته نه مولای عرفی، مولای حقیقی که خدای متعال باشه، حق مولویتش وجود داره. پس مسلک قبح قابل بیان در این موارد باطل است. خب یا اگر بخوام بگیم صحیح است، خود این احتمال بیانون، پس اینجا عقاب بلا بیان نیست. خب این مسلک هم اگر ما قبول کردیم بله روشنه که منتها یک تتمه لازم داره و اون این است که همونطور که قبلا در بحث براءت در این قاعده صحبت کردیم، قبح قابل چیز مسئله که حق و طاعم معلق است بر این که خود مولای ذی حق نگوید اینجا من اطاعت نمیخوام یا لازم نیست. اگه مولای ذی حق خودش بگوید که اینجا اطاعت لازم نیست، خب بله دیگه حق و طاعی در کار نخواهد بود. خب فلزاست اگر کسی بخواد از این قاعده استفاده بکند، باید اون بحث‌های طویل و عریض را داشته باشه که آیا ادله مرخصه شرعیه میتونه این اطراف این علم اجمالی رو بگیره یا نه. اگه بگیره خب پس مولا اجازه داده. یا اگر اون ادله مرخصه بگیم همه اطراف رو نمیتونه بگیره، ولی علی نحوه تخییر بعضی اطراف رو ممکنه بگیره، که این بحثایی بود که این چند روز گذشت. خب باز هم پس بنابراین نتیجه این که اگه بگیم همه اطرافو میتونه بگیره، این از که مخالفت قطعی هم اشکال نداره. اگر بگیم نه همه اطرافو نمیتونه بگیره و بعض اطراف رو میگیرد و این اشکالی نداره، پس مخالفت قطعی نمیشه کرد، ولی موافقت قطعی هم واجب نیست، موافقت احتمالی کفایت میکنه. چرا؟ حق و طاعه درسته، ولی کجا حق و طاعه هست؟ ما که مرخص عقلی نگفتیم، گفتیم باید مرخص شرعی نباشه. پس معلق است. اگه بخوایم از مسلک حق و طاعه استفاده بکنیم برای اثبات وجوب موافقت قطعیه، نفس این که ما قائل به مخالف به حق و طاعه هستیم که کفایت نمی کنه. چرا؟ چون حق و طاعه علی ما حقق فی محله چیه؟ معلق است بر این که خود مولای ذی حق اذن نداده باشه در عدم موافقت، عدم اذن. آقا کسی که حق و طاعه شد میگه آقا خیلی خب ما از شما با حاضا فراغم بینی و بینک، چون ما قبه قابل بینه رو قبول نداریم اصلا. این حرف درست؟ مسلک حق و طاعه میگه آقا قاعده قبه قابل بیان قاعدتون به قول شهید صد مزعومه، این قاعدت المزعومه، ایشون تعبیر اینجوری کرد قاعدت المزعومه. خب پس این اونی که درسته حق الطاعه هست. حق الطاعه هم استفاده از حق الطاعه برای اثبات وجوب موافقت قطعیه در اطراف علم اجمالی، چون معلق است در این که ترخیصی از طرف مولای ذی حق نباشد، پس بنابراین باید ضمیمه بشه به این استدلال، به این که آقا مرخصات شرعیه نه در تمام اطراف علم اجمالی جریان داره و نه در بعضش، پس نیاز به اون حرف هایی که در ذیل کلام محقق نائینی در دلیل اول بهش نیاز پیدا کردیم و بحث کردیم، در اینجا هم به اون ابحاث نیاز داریم. و خب این هم یک راهی است که با این تتمه مورد. پس تا حالا چند تا دلیل بیان شده؟ سه تا دلیل: راه محقق نائینی، راه تعبد، و راه سوم که از مسلک حق و طاعه استفاده بکن. راه چهارم و برهان چهارم این است که از خاصیت علم استفاده بشه، که این راه چهارم را هم محقق عراقی قدس سر را و هم محقق اصفهانی قدس سر را از این راه خواستن بفرماید. و خب هم کلام محقق اصفهانی کلام متولی است در جلد سوم نهایت الدرایه از صفحه تقریبا 91 شاید شروع میشه تا 95، مقدماتی رو ایشون ترتیب دادن و حالا شهید زد در این دو روسان فی علم لسون این حلقات تمام اون 5 صفحه رو در دو خط تلخیص فرموده است که فهمدن از بعض کلمات محقق اصفهانی این مطلب استفاده میشه، ولی من دیدم که خدمت شما شاید حالا این عبارتم نگیم، بالاخره کم لطفی، حداقل کم لطفیست به این که اون زحماتی که محقق اصفهانی کشیده برای این که این مطلب رو جا بیندازه، ما به همین دو خطی که ایشون فرمود باشه لعلی اونا رو مراجعه کنیم غیر از اونی باشه که ایشون لخصهو در مقام. فلذاست که حالا انشاءالله فردا بیان محقق اصفهانی رو عرض میکنیم انشاءالله، و پس فردا هم بیان محقق عراقی قدس سر را. و صلی الله علیه و آله.